تصور کنید یه روز صبح بیدار میشید و میبینید کاراکتر بازی ویدیویی شما چرخه متابولیک و قند خون مختصب خودش رو داره.
و از اون عجیب‌تر این که باید نگران رژیم غذاییش هم باشید.
آره واقعا. یا مثلا تو همون روز متوجه میشید که یه هوش مصنوعی خیلی کوچیک با فقط 27 میلیون پارامتر تونسته ابر کامپیوترهای غول‌پیکر رو تو استدلال‌های بیوشیمیایی شکست بده.
و همزمان ارزهای دیجیتال شما توی کیف پولتون دارن به صورت خودکار قسط وام‌های مسکنتون رو پرداخت می‌کنن، اونم در حالی که شما خوابیدید.
دقیقاً. ببینید، شما که دارید به این برنامه گوش میدین، اگر فکر میکنید اینا یه مش فیلمنامه برای یه اثر علمی تخیلیه، باید بهتون بگم که به واقعیت آگوست 2026 خوش اومدید. آیا تا به حال احساس کردید سرعت پیشرفت تکنولوژی اونقدر بالا رفته که دیگه جا موندید؟
راستش خیلی ها این روزا این حس رو دارن.
خب، جای درستی اومدید. امروز قراره تو این کاوش عمیق بریم سراغ یه گزارش تحلیلی فوق‌العاده جامع. پرونده گذشته نگار بزرگ آگوست 2026 از رسانه معتبر تکین گیم. مأموریت ما تو این برنامه اینه که ببینیم تو این 31 روز چطور تمام قواعد بازی تو دنیای تکنولوژی زیر و رو شد. از ویدیوهای خیره کننده هوش مصنوعی گرفته تا جنگهای سایبری و بیت کوین.
ما نکته مهم برای شما شنونده ها اینه که ما اینجا نیستیم تا صرفاً یه لیست از اخبار تکنولوژی رو براتون روخانی کنیم. میدونی وقتی سرعت نوآوری تا این حد بالا میره، خوندن خبرها دیگه به تنهایی کمکی نمیکنه.
درسته، فقط آدم رو گیج‌تر میکنه.
دقیقاً. چیزی که اینجا مهمه وصل کردن این نقطه ها به هم دیگه است. ما میخوایم زیر کاپوت این اخبار رو نگاه کنیم تا درک کنید این تغییرات چطور قرار آینده کاری، تفریح و حتی امنیت شما رو تحت تاثیر قرار بده.
خیلی خوب، بیایید این موضوع رو باز کنیم. مستقیم میریم سراغ نیروی محرکه تمام این تحولات، یعنی هوش مصنوعی. گزارش تکین گیم نشون میده که تو ماه آگوست هوش مصنوعی رسماً کلاه کارگردانی سینما رو گذاشت سرش.
آره، و این کار رو هم با قدرت انجام داد.
شرکت علی بابا کلاود یه مدلی معرفی کرد به اسم ون 3.0 یا همون وناکس. راستش کیفیت ویدیوهای 1080 این مدل کاملاً واقع‌گرایانه است، یعنی نورپردازیش تو سطح استودیوهای هالیوودیه و عملاً انحصار غرب رو تو تولید ویدیوی هوش مصنوعی شکست.
خب غرب هم دست روی دست نذاشت. واکنش اونا معرفی یه شاهکار مهندسی بود. گوگل دیپ مایند فوراً از جمینای آمنی 1.1 فلش رو نمایی کرد.
اوه، همون مدلی که حافظه داره.
آره، تفاوت اصلیش با هر چیزی که تا حالا دیدیم تو مفهومی به اسم انسجام زمانیه. ببین، مدلای قدیمی تر شبیه یه انیماتور بودن که آلزایمر کوتاه مدت داره.
یعنی چطور؟
یعنی مثلا تو فریم اول یه سایه رو زیر درخت می کشیدن، ولی تو فریم دهم کلن یادشون می رفت نور خورشید از کدوم طرف می تابه و سایه به هم می ریخت. اما این مدل جدید جمینای یه حافظه انسجام زمانی 10 ثانیه‌ای داره و می تونه صحنه رو تا 40 ثانیه بست بده.
پس یعنی مثل یه کارگردان وسواسی حواسش به پیوستگی فیزیکی اجسام و نور هست.
دقیقاً. به کارگردان‌ها کنترل فریم به فریم میده. و خب دقیقاً به خاطر همین پردازش‌های سنگینه که تو دنیای سخت افزار هم شاهد یه زلزله بودیم.
آره، گزارش تکین گیم اشاره می‌کنه که انویدیا پلتفرم متن‌باز هاگینگ فیس رو با 12.9 میلیارد دلار خرید.
رقم عجیبیه نه؟
واقعاً زیاده. اونا میخوان این پلتفرم رو با اکوسیستم های بلکول و کودا ادغام کنن. اما میدونی بین این میلیاردها دلار و مدل های گولپیکر یه خبر دیگه ای هم بود که کلن خلاف جریان آب شنا میکرد.
منظورت شرکت Inherent Bio هست؟
آره، اونا یه مدل علمی به اسم فارادای معرفی کردن. یه مدل به شدت کوچیک با فقط 27 میلیون پارامتر. اما همین مدل کوچیک تونست مدل‌های غول‌پیکری مثل دیپسیک R1 رو تو استدلال‌های بیوشیمیایی با دقت 99.14% شکست بده.
اینجاست که معادلات به هم می‌ریزه.
خب من یه سوال دارم. مگه همیشه به ما نمیگفتن تو هوش مصنوعی هرچه مدل بزرگتر باشه باهوش‌تره؟ پس چطور یه مدل 27 میلیونی میتونه این غول‌ها رو شکست بده؟ انگار داریم یه چاقوی جراحی دقیق رو با یه چاقوی همه‌کاره سوئیسی مقایسه میکنیم.
مثال خیلی خوبی زدی. چیزی که اینجا شگفت انگیزه اینه که ما داریم به بلوغ هوش مصنوعی میرسیم. یه مدل زبانی غول‌پیکر دقیقاً همون چاقوی همه‌کاره سوئیسیه. میتونی باش کنسرو باز کنی یا چوب بباری، اما وقتی بخوای جراحی قلب باز انجام بدی چی؟
خب قطعاً اونجا یه چاقوی جراحی ظریف میخوام، نه یه چاقوی همه‌کاره.
دقیقاً، فارادی همون چاقوی جراحی تو دنیای بیوشیمیه. گاهی تخصص بهتر از حجمه. هوش مصنوعی دیگه فقط یه نرم افزار آزمایشی نیست، به زیرساخت عملیاتی تجارت و علم تبدیل شده.
پس آیا این یعنی دوران مدل‌های زبانی عظیم به سر اومده و آینده متعلق به این مأمورهای مینیاتوریه؟
به سر نیومده، بلکه ما وارد یک اکوسیستم دوگانه شدیم. دلیل خرید هاگینگ فیس توسط انویدیا هم همینه. اونا میخوان مطمئن بشن چه یه مدل غول‌پیکر بسازید، چه یه مدل مینیاتوری مثل فارایدی، در نهایت زیرساخت منبع باز شما مستقیماً برای چیپ‌های انویدیا بهینه‌سازی شده باشه.
البته که بقیه شرکت‌ها هم بیکار ننشستن. مثلا اپل، پردازنده‌های 3 نانومتری M6 و M5 آلترای اپل حالا از پهنای باند حافظه یک پارچه استفاده می‌کنن.
این حافظه یک پارچه خیلی نکته کلیدیه.
آره، اجازه بدید برای شنونده‌هامون شفافش کنم. تو کامپیوترهای قدیمی، پردازنده اصلی و پردازنده گرافیکی هر کدوم حافظه جداگانه‌ای داشتن. دائما اطلاعات رو مثل توپ پینگ پانگ به هم پاس می‌دادن که سرعت رو به شدت پایین می‌آورد.
درسته، یک گلوگاه حسابی بود.
ولی معماری اپل این دوتا رو توی استخر حافظه مشترک قرار داده. نتیجهش این شده که شما میتونید مدل‌های هوش مصنوعی با صدها میلیارد پارامتر رو مستقیما روی کامپیوتر روزمیز خودتون اجرا کنید.
بدون نیاز به سرورهای ابری گرون قیمت. و وقتی شما این سطح از قدرت پردازشی عجیب رو از دیتا سنترها میارید روی میز کار، اتفاقی که میفته اینه که مرز بین واقعیت فیزیکی و دنیای مجازی شروع به فروپاشی میکنه. این ما رو مستقیما میبره به رویداد گیمزکام 2026.
و اینجاست که ماجرا واقعا جالب میشه. ما تو این رویداد دیدیم که بازی دیون اوکنینگ روی پلی استیشن 5 پرو با رزولوشن 4K و 60 فریم بر ثانیه قفل شده اجرا شد.
اونم با موتور آنریل انجین 5.5.
دقیقاً. و از اون جالبتر کنسول نینتندو سویچ 2 بود، یه دستگاه قابل حمل که تونست بازی عظیمی مثل الدن رینگ رو اجرا کنه. آخه چطور ممکنه یه دستگاه دستی بتونه چنین گرافیک سنگینی رو پردازش کنه؟
اینجاست که پای سیستم یادگیری ماشین PSSR سونی و هسته های تنسور DLSS انویدیا وسط میاد. برای درک اینا باید بدونیم که این سیستم ها در واقع تصویر رو رندر نمی کنن، بلکه اونو حدس می زنن.
حدس می زنن؟ یعنی چی؟
ببین، تو گذشته کارت گرافیک مجبور بود تک تک پیکسل های یه تصویر 4K رو با محاسبات ریاضی خلق کنه که کار به شدت سنگینی بود. اما حالا کنسول بازی میاد تصویر رو با رزولوشن خیلی پایین تر رندر میکنه، بعد شبکه های عصبی وارد میشن و مثل یه دانشجوی باهوش که جاهای خالی یه متن رو حد میزنه، پیکسل های جا افتاده رو تو کسری از ثانیه تولید میکنن.
عجب، پس این یعنی خلق دنیای مجازی با حداقل هزینه پردازشی؟
دقیقاً، از پردازش داده رسیدیم به خلق دنیاهای مجازی.
ولی انگار این خلق کردن فقط به پیکسل ها ختم نمیشه. افشاگری های راب نلسون از شرکت راکستار درباره بازی GTA 6 واقعا دیوانه کننده بود.
آره، شبیه‌سازی فیزیکی بی سابقه.
اون تایید کرد که کاراکترهای بازی یعنی جیسون و لوسیا رشد پویای عضلات دارن، استقامتشون افت میکنه و حتی چرخهای متابولیک تغذیه دارن. به علاوه عابران پیاده تو وایس سیتی توسط شبکه‌های عصبی کنترل میشن تا رفتار کاملا انسانی داشته باشن.
سطح جزئیات ترسناکه.
ولی راستش من به عنوان یه گیمر باید بپرسم، آیا واقعا توی بازی اکشن نیازی به چرخه متابولیک تغذیه داریم؟ آیا داریم از مرز سرگرمی عبور میکنیم و وارد شبیه سازی بیولوژیکی و درد سرهای خسته کننده دنیای واقعی میشیم؟
سوال خیلی خوبیه. خیلی ها همین انتقاد رو دارن. اما هدف دیگه فقط بازی کردن نیست، بلکه حضور فیزیکی توی دنیای دیگه است. وقتی سیستم متابولیک به بازی اضافه میشه، مغز شما ناخودآگاه میپذیره که این کاراکتر یه آواتار پیکسلی نیست، یه موجود زنده است
که خسته میشه و غذا میخواد.
آره، و برای درک بهتر این تغییر باید به مانیتور آدیسه 2027 سامسونگ نگاه کنیم.
او همون مانیتور با نرخ بروز رسانی 500 هرتز.
بله، با پنل میکرو اوولد و تکنولوژی سبودی فضایی که اصلا نیازی به عینک نداره.
خب چطور چنین چیزی ممکنه؟ بدون عینک؟
مکانیزمش از دوربین‌های ردیابی چشم و میکرولنزها استفاده می‌کنه. یعنی دقیقاً می‌دونه مردمک چشم شما کجاست و نور رو طوری می‌شکنه که دو تصویر کاملاً متفاوت به چشم راست و چپ شما تابونده میشه. مغز اینا رو ترکیب می‌کنه و یه عمق 4K هولوگرافیک می‌سازه.
واو! وقتی این نمایشگر رو می‌ذاریم کنار سیستم متابولیک GTA 6، می‌بینیم چقدر دنیاهای مجازی دارن واقعی میشن. ولی خب اینجا یه ترس بزرگ بیدار میشه. شما که دارین گوش میدین حتما به این فکر کردین. اگر این دنیاها انقدر واقعی‌اند و هوش مصنوعی انقدر قدرتمند، جایگاه ما آدما کجاست؟ آیا قرارانه جایگزین بشیم؟
این همون بحران هویتیه که تو آگوست شاهدش بودیم و خب آدما نشون دادن که قصد تسلیم شدن ندارن.
آره، تعهد اخلاقی شرکت سیبر اینتراکتیو خیلی جالب بود. تیم ولتس، مدیر ارشد خلاقیتشون، رسما اعلام کرد که ما هرگز کسی رو اخراج نمی کنیم تا هوش مصنوعی رو جایگزینش کنیم. تازه کادر نویسندگان انسانیشون رو سه برابر کردن.
و این فقط یه شعار نبود. بررسی‌های آزمایشگاه تکیندیم روی پلتفرم نکستیفای ای آی اینو ثابت کرد. با وجود اینکه سرعت رندر با مدل کلینگ 3.05 دقیقه رسیده، یعنی 7 تا 11 برابر سریعتر شده، اما این سیستما توی یه چیزی به شدت ضعف دارن.
ساخت آواتارهای سفارشی از عکسهای شخصی؟ درسته؟
دقیقاً. تو این کار کاملا ناتوانن. این اثبات میکنه که هوش مصنوعی شتاب دهنده است، نه جایگزین روح هنری انسان.
پس هوش مصنوعی عضله است اما روح نداره.
دقیقاً همینطوره.
اما آدم ها فقط برای کارشون نجنگیدن، برای دفاع از مالکیتشون هم ایستادگی کردن. جنبش تحریم پلی‌استیشن یا همون PS Blackout یکی از بزرگترین اعتراضات جهانی بود
که علیه سیاست لایسنس دیجیتالی سونی شکل گرفت.
آره، سونی میگه بازی ها لایسنس های موقت هستن، نه مالکیت دائمی. در واقع شما که دارین گوش میدین، ترجیح میدید یه بازی دیجیتالی تو فضای ابری داشته باشید که هر لحظه ممکنه پاک بشه، یا دیست فیزیکی اون رو تو قفسه خونتون نگه دارید؟ شوهی یوشیدا اومد از حفظ رسانه‌های فیزیکی و ابتکار ایکس باکس دفاع کرد.
خب اگر این رو به تصویر بزرگتر وصل کنیم، میبینیم که انسان‌ها تو آگوست با 2026 هم برای دفاع از کار انسانی تو سیبر اینتراکتیو و هم برای دفاع از مالکیت فیزیکی تو این تحریم ایستادگی کردن. این در واقع یه واکنش روانشناختی جمعی در برابر محو شدن تو دنیای دیجیتاله.
کاملا موافقم. اما این زیرساخت‌های عظیم دیجیتالی نیاز به دفاع تو سطح ملی هم دارن. گزارش تکین گیم پرده از یه میدان نبرد سایبری برداشت. همکاری FBI و آژانس امنیت ملی آمریکا برای انهدام یه شبکه جاسوسی سایبری چینی به اسم QTFI.
آره، و روش نفوذشون خیلی قابل توجه بود.
اونا از طریق موتورهای شناسایی اینترنت اشیا به اسم QScan و روترهای آلوده به شبکه‌های حیاتی نفوذ کرده بودند. ناسا، وزارت انرژی و حتی فدرال رزرو.
ببین، این نشون میده که زیرساخت‌های ما چقدر آسیب پذیرن. به همین خاطر بود که 130 تا غول فناوری مثل OpenAI، مایکروسافت، گوگل و سیسکو یه پیمان دفاعی امضا کردند.
برای محافظت از شبکه‌های حیاتی آب و برق و بیمارستان‌ها.
دقیقاً، اونم در برابر سلاح‌های سایبری خودران مبتنی بر هوش مصنوعی. این تهدیدات دیگه دستی نیستن، هوش مصنوعی داره اونا رو هدایت می‌کنه.
و یه اقدام مهم دیگه هم از طرف گوگل انجام شد با سیستم عامل اندروید 17. گوگل بالاخره مسدود کردن سخت‌افزاری مودم‌های 2G رو اجرا کرد. پس بالاخره دوران این که با یه دستگاه جاسوسی پیامک‌های ما رو روی شبکه 2G بدزدن تموم شد.
آره، این یه قدم بزرگ برای مقابله با دستگاه‌های استینگری بود که پیامک‌ها رو شنود می‌کردن و البته اجرای اجباری اسنای رمزنگاری شده هم به حریم خصوصی خیلی کمک کرد.
در کنار اینا آزمایشگاه امنیت وانکی هم تونست یه باگ جایگزینی تراکنش رو تو اپلیکیشن لجر برطرف کنه
که برای حفظ امنیت اقتصاد دیجیتال خیلی حیاتی بود، چون این اختفا داره به شدت بالغ میشه.
دقیقاً، اقتصاد دیجیتال. بیایید بریم سراغ بیت کوین که بعد از سمپوزیوم اقتصادی جکسون هول تو محدوده 78,000 تا 81,000 دلار تثبیت شد.
یه ثبات بی سابقه.
و شرکت کپیتال بی با حمایت آدام بک 21 میلیون یورو سرمایه جذب کرد تا ذخایر بیت کوین شرکت‌ها رو گسترش بده. اما یه چیزی که منو خیلی شگفت زده کرد، پلتفرم اعتباری گلکسی وان بود.
گلکسی وان واقعا ناوران است.
شما این پلتفرم رو ببینید، به شما خطوط اعتباری فیات میده، مثلا دلار، با نرخ بهره 8.99% و وثیقه‌اش چیه؟ کریپتو، مثل بیتکوین، اتریوم و سولانای استیک شده.
و بخش جالبش همون استیکینگ هست.
آره، یعنی ما به نقطه‌ای رسیدیم که شما بدون فروش دارایی و بدون ایجاد مالیات وام میگیرید و سیستم اجازه میده از سود استیکینگ برای پرداخت بهره وام استفاده کنید. ارز دیجیتال شما به طور خودکار قسط وام‌های دلاری شما رو میده. این یه تغییر بازی برای اقتصاده. خب، اینا در نهایت چه معنایی دارن؟
ببین، وقتی استراتژی‌های دفاعی FPI رو می‌بینیم و بعدش می‌رسیم به اقتصاد و بیت کوین 80,000 دلاری و وام‌های گلکسی وان، معنایش اینه که دارایی‌های دیجیتال کاملاً تو سیستم مدیریت خزانه‌داری مدرن قرن 21 ادغام شدن. دیگه حاشیه نیستن، متن اصلی‌ان.
عجب، ماه پر التهابی بود. بیایید یه جمع‌بندی نهایی بکنیم. آگوست 2026 ماهی بود که هوش مصنوعی سینمایی شد، گیمینگ با اون مانیتورهای 500 هرتزی و GTA 6 به واقعیت تن زد، انسان‌ها برای مالکیت و خلاقیت خودشون قیام کردند، دولت‌ها با هوش مصنوعی تو فضای سایبری جنگیدند و کریپتو رسماً شد ستون فقرات اقتصاد.
دقیقاً. اما قبل از اینکه خدافظی کنیم، می‌خوام به یه نکته تو لابلای این گزارش اشاره کنم که شاید خیلی‌ها بهش دقت نکرده باشن. شرکت‌ها دارن سرمایه‌گذاری عظیمی روی ربات‌های فیزیکی انسان نما انجام میدن
که هوش مصنوعی رو بیارن تو دنیای فیزیکی ما.
بله،
این دقیقاً یه ایده تفکر برانگیزیه که میخوام شما شنونده‌ها بهش فکر کنید. تو دنیایی که هوش مصنوعی در قالب ربات‌های انسان نما در حال تسخیر دنیای فیزیکیه و ما انسان‌ها در حال فرار به دنیاهای مجازی فوق‌العاده واقعی مثل GTA 6 هستیم،
آیا جای ما و ماشینا داره عوض میشه؟
دقیقاً. آیا تو آینده نزدیک دنیای فیزیکی صرفاً به یه فضای نوستالژی برای ما انسان‌ها تبدیل میشه؟ بهش فکر کنید. از اینکه تو این کاوش عمیق همراه ما بودید از شما متشکریم. به یادگیری و کاوش تو این دنیای پرسرعت ادامه بدید. خدا نگهدار.